أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود المفيد بامتنان المتخلق بإحسان الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه المواهب الجليلة والعطيات الجزيلة والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله عز وجل حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب وقد حرض الله عليها وقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحث ما در مفهوم اسم بود، باز چون چند جلسه ای فاصله افتاده است با بحث، خلاصه ای از مباحث پیشین رو یک بار دیگر خدمتون عرض می کنم، با اینکه فکر کنم بار دوم یا سوم هست که خلاصه رو خدمت شما عرض می کنم. پیش از این گفتیم که می توان این مطالب گفته شده رو به چهار دسته تقسیم کرد. توضیح دادیم پیرامون اسم ذات که مسما هست به اسم اعظم و اسم برای جزئی از ذات و اسم صفت که تقسیم می شد به صفت حقیقی و صفت اضافی و صفت سلبی و چهارم از ترکیب سه حقیقت فوق الذکر چهار جزء وصفی حاصل میشه که عبارت است از صفت حقیقی با اضافه مثل دانش، دانایی، دانا، صفت حقیقی با سلب مثل بیدانشی، نادانی، نادان یا صفت نسبت به خدا مثل قدیم ازلی که خلق و آفریده شدن رو از خدا سلب می کند، یعنی خدا آفریده نشده است، از ازل بوده است. و بعد سلبیه با اضافه که جمله درست بکنیم، بگوییم مثلا فلانی نادان است، و یا مجموع صفت حقیقی و اضافی و سلبی که باز هم در عبارت قرار می گیرد که بگیم که مثلا فلان کس یا یه فلان موجود اون هم زنده هست و هم بی عقل هست، یعنی هم صفت اضافی وصفی مثبت بهش دادیم که زنده بودنه و هم سلبی بهش دادیم که بی عقل بودنه. و بعد صفت اضافی محض رو مطرح کردیم مثل مذکور، معلوم، اینا صفات اضافی محضن، یعنی تا به یک کسی نسبت داده نشوند یا به چیزی اینا وصف خالی از هر مثلا عنصر اضافی هستند. بعد صفت سلبی محض رو گفتیم که در باره خدا دو وصف رو، یکی قدوس و یکی سلام، که سلبی محضه، یعنی که سلب می کند عدم قدوسیت و عدم سلامیت را از خدا، یعنی این نیست که خدا در یک لحظه ای مثلا قدوس باشد و در یک لحظه ای نباشد. بعد بخشی از بیان تشبیهی عزالدین نصفی رو از کتاب انسان کامل آوردیم که در خصوص کی صحبت میکرد؟ ذوالقرنین یا ذوالقرنین. بعد گفتیم که شش وجه بر اسماء یا وصف الهی، اوصاف الهی میشود حمل کرد. وجه اول اسم ذات، وجه دوم اسم برای جزئی از ذات، و وجه سوم اینکه صفات باری تعالی ذاتی است و معنوی است و بخشی از آن صفات فعل است، بخشی از آن صفات وصفه. مثلا وقتی بگوییم که علیم، این صفت فعل نیست، یا بگوییم حکیم، این صفت فعل نیست در خصوص خدا. اما اگر بگوییم خالق، صفت فعل است. اگر بگوییم بارئ، صفت فعل است. اگر بگوییم معذب، صفت فعل است. یعنی خدا با این صفت یک کاری میکنه، ولی با علیم فقط داناست. اما اون علم رو ممکن است در یکی از صفات فعل به کار ببرد، یعنی در خلقت خودش از علمش بهره میگیره خدا و اون علم رو به کار میبره. ولی همین که مطلقاً بگوییم خدا علیم است، این صفت فعل نیست، صفت خلق نیست. خب، بعد وجه چهارم جواز اطلاق یکی از این صفات بر غیر خدا یک بخشه، و بعضی از صفات هست که جائز نیست بر دیگری جز خدا اطلاق بشود. مثال هم زدیم، مثل ارحم الراحمین رو یا رحمان یا رحیم رو نمیتوان به کس دیگری اطلاق کرد. وجه پنجم دسته ای از اسما هستند که فقط مختص خدا هستند و دسته ای از اسما چنین نیستند. وجه ششم مرجح بودن خدا در آزمون انسان و آفریدن عالم، که همه اینها ممکن هستند، هم انسان ممکن الوجود است و هم عالم ممکن الوجود است. و اینکه علم به صفات و اسماء الهی در یک مرتبه و درجه در آدم ها نیست، یعنی شناخت خدا و معرفت الهی در آدم ها متفاوت است. پس اگر که اسماء الهی هم توضیح داده بشود که خدا دارای این اوصاف است، اما در انسان ها که می آید اینها مراتب پیدا می کند. مثلا یک کسی مثل پیامبر بگوید خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا خالق است، خدا بارئ است، خدا ودود است، خدا محب است، اینها رو بگه، با من بگه متفاوته. یعنی اون معرفت با این معرفت تفاوت ماهوی و اساسی دارند. پس کلن وقتی این تفاوت پیدا شد، تفاوت در معرفت الله پیدا می شود. پس تنها به این که ما این اسامی و صفتها رو وصف بکنیم، مراتب یکسان و واحد در افرادی که مستمعن ایجاد نمی کنیم. افراد به قدر فهم و ظرفیت خودشون از اون صفت دریافت می کنن. مگر این که تا اون حدی که امکان داشته باشد برای یک انسان که تعالی پیدا بکند، اون اوصاف را در خودش متجلی بکنه، اون وقت اون انسان ها مراتبشون خیلی نزدیک به هم میشه. یعنی همون قدری که پیامبر در وصف امیرالمؤمنین میگوید که یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکن انک لست بنبی، هر چه من میبینم تو میبینی، هر چه من میشنوم تو میشنوی، اما پیامبر نیستی، نبی نیستی. پس ببینید چقدر به هم نزدیک میشه. این امکان در انسان وجود داره. بحث فخر رازی رو امروز من ادامه بدم، شاید که بتوانیم این بحث رو امروز تمام بکنیم که در جلسات بعدی بپردازیم به آیات. در هر حال این بحث یه مقداری پیچیدگی داشته تا حالا، ممکنه از حالا به بعد یه مقداری ساده تر بشه و این سادگی موجب بشود که اون مطالب پیشینی هم بهتر درک بشوند. یعنی کلن این نوع اطلاق صفت به خدا خیلی مهمه، چون به زبان ما هست. یعنی ما خدا را به عنوان یک ذات بسیط، یعنی ذاتی که قابل تجزیه نیست، یه ذات ساده است، بسیطه. بسیط وقتی میگیم یعنی غیر قابل تجزیه. مرکب اگه بگیم یعنی تجزیه میشود، میتوانید این رو پیادش بکنید. مرکب یعنی مونتاژ شده، اگه خوب بخواید درکش بکنید. پس چیز مونتاژ شده رو میشه پیادش کرد، جز جزش کرد، کنار هم چید. ولی بسیط رو نمیتوان این کار رو باش کرد. یعنی بسیط غیر قابل تجزیه است. یه ذات غیر قابل تجزیه رو داریم با لغاتی که ما درست کردیم، با اوصافی که ما درست کردیم وصفش میکنیم. این خدا علیم است. لغت علم رو ما درست کردیم، لغت آگاهی رو ما درست کردیم، لغت دانش رو ما درست کردیم، حکمت رو لغتش رو ما درست کردیم. حالا ما یعنی بشر، نه اینکه زبان فارسی. خب پس ما با این لغاتی که داریم خودمون، خدا هم همین کار کرده، با همین لغات خودش رو وصف کرده. پس یک ذات بسیط غیر قابل تجزیه دارد تعریف می شود با یک اوصافی، با یک اسمایی که همه در اون ذات بسیط جا گرفتن. خب حالا این یه مقداری پیچیدگی داشته، اما الان با این توضیحاتی که من دادم این مقدار روشن میشه براتون که اصلا ما خواستیم چه بگوییم، حکما خواستن چه بگوین که ذات باری تعالی که یه ذات بسیط است، اینها همه وصف و صفت بر او حمل میشود چگونه و دریافت ما از اون اوصاف چگونه باید باشد که اون ذات بسیط را بهتر، نه به طور کامل، درک بکنیم. و بعد مهمترین نکته این بحث این است که همه اینها رو که فرا گرفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم که میگوییم و این اسم در این عبارت جا گرفته، این به چه معناست؟ مراد ما چیست که میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم؟ و چه آثاری باید در وجود ما داشته باشد گفتنش و چه آثار بیرونی در عمل کرده ما باید داشته باشه؟ تا اینجا تکرار گذشته بود. خب مسئله دوم، ولله الاسماء الحسنا، اصلا داره این آیه رو در واقع بیان میکنه که چرا خدا گفته است ولله الاسماء الحسنا. میگه مسئله دوم در این عبارت از این آیه این را افاده میکند که اسماء حسنا منحصرن مال خداست. افاده حصر میکنه به این معنا که اسماء حسنا جز برای خدا نیست، برهان عقلی هم بر صحت این معنا قائم است که دلالت بر همین میکنه عبارت که ولله الاسماء الحسنا، این مال خداست. و این بدان جهت است که موجود یا واجب الوجود است به ذاتهی و یا ممکن الوجود است لذاتهی. یکی به ذاتهی، یکی لذاتهی. پس به ذاتهی واجب الوجود، لذاتهی ممکن الوجود. پس انسان، عالم، هر آفریده ای ممکن الوجود است، ولی آفریننده کل عالم که خدا هست این واجب الوجود است. پس باز هم این اشتباه رو در سرتاسر تفسیر فخر رازی می کند که به خدا می گوید موجود، و این فقط یک عدم دقت خیلی ساده است که وجود با موجود متفاوت است. اینو حالا من تکرار می کنم که حداقل از این بحث این یکی در ذهن شما بماند که برای خدا وقتی می خواهید تعریف بکنید نگید خدا موجودی است. موجود اصلا خلق شده است. موجود یعنی به وجود آمده. پس خدا نمیتواند به وجود آمده باشد، ولی این اشتباه رو میکنه. ببینید میگوید موجود یا واجب الوجود است. باید بگوید وجود واجب الوجود است، موجود ممکن الوجود. و اما واجب لذاته، کسی نمیتواند باشد جز واحد و آن هم خدای سبحان است و هر آنچه سوای این وجود واجب لذاتهی میباشد ممکن الوجود لذاتهی هست و هر ممکن لذاتهی در ماهیت خود و وجود خود و جمیع صفات خود از حقیقی و اضافی و سلبی که پیش از این بحث کردیم محتاج تکوین واجب بذاتهی و لذاتهی می باشد. یعنی هر ممکن الوجودی باید کمالش رو از واجب الوجود بگیرد. پس همونطوری که خلقت جسمی انسان کمالش رو او ترتیب داده که این به چه شکل که باشد انسان است، همه حیوانات هم همینطور او ترتیب داده که به چه شکل که باشد این ماره، به چه شکل باشد عقربه، اینها تمام اراده حق تعالی در آفریدنشون دخیل بوده است. پس حالا که انسان هست این کمال یافتنش هم باید حتما به اراده واجب الوجود باشد. از این جهت خدا خودش را مکلف کرده است که انسان را هدایت بکند به اون چیزی که باید باشد. پس باید این انسان در این مسیر همه این صفات الهی را احراز کند. خب از این جهت میگه محتاج تکوین واجب بذاتهی میباشد، یعنی باید اون این رو کامل بکند. یعنی چنانچه او نبود، یعنی واجب بذاتهی نبود، این ممکنون لذاتهی همیشه در عدم محض و سلب صرف باقی میماند. پس اگر انسان هدایت خدا را هم نپذیرد در عدم محض و سلب صفر است، صرف است، یعنی انسان یه چیز بیهوده است، لاتائل، اون کاری رو که خدا به خاطر اون انسان را آفریده انجام نمیده. پس خدای سبحان کامل لذاتهی میباشد و کمال هر چیزی جز او به جود و احسان او حاصل میگردد. پس هر چیزی بخواد که کامل بشه باید جود خدا و احسان خدا شامل حالش بشه تا این کامل بشه. پس هر کمال و جلال و شرفی از خدای سبحان است، بذاتهی و لذاتهی و فی ذاتهی و برای غیر او بر سبیل آریه است. یعنی انسان قرض میگیره از خدا، صفات رو که احراز میکنه قرض میگیره، یعنی صفت مثلا رزاقیت رو انسان هم میتونه داشته باشه ولی باید از خدا بگیره، آریه ایست، یعنی در ذاتش وقتی متولد میشه در فطرتش این انتخاب گذاشته شده است که یا بخل بورزد یا انفاق بکنه. پس میتواند اون انفاق رو از خدا بگیره. و آن که برای غیر اوست از ذات او همان فقر و حاجت و نقصان و عدم است. پس این چیزهایی که مال ذات خدا نیست ولی در غیر ذات او قرار داده شده از تا به سمت او برود برای کمال یافتن، این چهارتاست. ما فقیریم، ما محتاجیم، ما ناقصیم و ما معدومیم. پس برای اینکه از این چهار صفت رهایی پیدا بکنیم نیازمندیم که خودمون را وصل بکنیم، شرح اسم ها، وصل بکنیم به صاحب اسم، به صاحب صفت و از او احراز بکنیم و از او بگیریم. در این نقطه است که ضرورت ارسال نبی روشن میشه که چرا انبیا میان. برای اینکه این انسان فقیر، انسان محتاج، انسان ناقص و انسان معدوم را به ابدیت وجود وصل بکنند، او را دائمی و همیشگی بکنند، او را به ذات باری تعالی متصل بکنند، او را به هویت جهانی وصلش بکنند. اون وقت این انسان بعد از مردن هم باقی است، دیگه نمی میره، همیشگی میشه. پس با این برهان بیین ثابت شد که اسماء حسنا جز برای خدا نیست و صفات حسنا جز برای او نیست و اینکه هر چیزی جز او غرق در دریای فنا و نقصان است. بقای روح چون از ذات واجب لذاتهی و بذاتهی نشأت گرفته، از این جهت چون از اون نشأت گرفته میماند، بقایش به این جهت که نشأتش از یک باقی است، یک کسی که همیشه باقی است، روح هم از او نشأت گرفته، میگه من نفخت و فیه من روحی، این بنابراین فنا نداره. بعد به همین جهت میتوان گفت که قرآن باقی است. قرآن زوال ناپذیره به جهت اینکه کلام خداست و از ذات او نشأت گرفته، از سرچشمه کسی که تمامی اسماء حسنا از آن اوست. پس تمامی آیات قرآن اسماء حسنای الهی هستند، حتی آیاتی که از شیطان، از جهنم اینها صحبت میکنه، همینها هم نشانه های اسماء حسنای الهی هستند، برای اینکه انسان رو میخواهد از این نقصان که اسمش آتشه، از این عدم که اسمش آتشه و نتیجهش خاکستره، از اون فقر و حاجتی که انسان به رشد و تعالی داره، این رو نجات بده. مسئله سوم، این آیه بر این معنا نیز دلالت دارد که اسما و صفات خدا جز برای خدا نیست، پس واجب است به حسن و کمال وصف کردن. خدا حسن است، خدا کامل است، و این افاده می کند که هر اسمی که متضمن کمال و جلال نباشد، یعنی صفات کمالی رو به خدا بده، صفات جلالی رو هم، یعنی صفات سلبی رو، مثل همون قدوس صفات سلبی، یعنی سلب می کند از خدا آنچه را که شایسته خدا نیست، مثل سبحانیت. پس هر اسمی که متضمن کمال و جلال نباشد، اطلاقش بر خدای تعالی جائز نیست. اینا در نوشتن، در تحلیل، در تبیین عالم، در تبیین انسان، در توضیح روان انسان، اینها باید مورد استفاده قرار بگیره. یعنی کسی که معتقد به این نوع از معرفت هست، اینها رو لحاظ میکنه که آنچه که شایسته خدا نیست به او اطلاق نشود. بعد رازی از جهم ابن صفوان روایت میکنه، نقل میکند که او میگوید که من اسم شیء را بر خدای تعالی اطلاق نمی کنم، زیرا اسم شیء بر کمبهاترین و حقیرترین و دورترین آنها از درجات شرف اطلاق می گردد و وقتی چنین باشد حتما و به طور قطع چنین اسمی افاده شرف و مرتبت و جلالت در مسما نمی کنه. پس چرا باید وارد این میخواد بشه که چرا خود خدا میگه لیس کمثله شیئون، میگه هیچ چیز چیز شیء رو میاره. بعد جهم ابن صفوان میگوید من اطلاق شیء بر خدا نمی کنم. پس درسته، خدا هم نفی شیء بر خودش کرده، میگه خدا چیز نیست که چیزی شبیه او باشه. اگر خدا هم شیء بود، پس یه چیزی شبیهش بود، یعنی اشیا مثل هم هستن، یعنی میشه تشبیه کرد. یعنی بگید آهن مثل سنگ، بله، یا بگید ای مشت بزنید تو درخت، بگید اینم که مثل کوهه. پس اشیا میتوانن مثل هم باشن. پس نفی شیئیت خدا میکنه از خودش. پس حرف جهم درسته که میگوید من اطلاق شیء بر خدا نمی کنم. حال اگر این معنا ثابت شده باشد، پس به مقتضای این آیه ثابت می گردد که اسماء خدای تعالی باید بر شرف و کمال دلالت کند و مفید این معانی باشد. یعنی هر اسمی صفتی به خدا اطلاق میکنید مفید معنای شرف و کمال باشد. و حالا که ثابت شد که اسم شیء چنین نیست، بر این اساس نمیتوان خدای تعالی را شیء نامید. صفوان میگوید معاذ الله که سخن ما نزاعی باشد در حقیقت و ذات و وجود فی نفسهی خدای تعالی. ما اصلا بحث در خود وجود خدا نمی کنیم، در اطلاق یک اسم بر خدا داریم بحث میکنیم. در حقیقت وجود خدا معاذ الله که چنین بحث بکنیم که بگیم آیا خدا شیء است یا شیء نیست، نه، فقط اطلاق شیء بر خدا رو داریم صحبت میکنیم. بلکه نزاع در محض لفظ است، یعنی این که آیا جایز است که خدای تعالی به فلان لفظ نامیده شود یا نه. پس این که بگوییم او ایجاد کننده اشیاء است، اسمی است مفید مدح و جلال و شرف، پس اطلاق چنین اسمی بر او حق است. یعنی بگیم خالق اشیاء، اما اطلاق خودش مثلا بگیم که خدا که چیزی نیست، توجه میکنید، یا خدا این چیزه مثلا، خب اینطوری میگه ما اطلاق نمیکنیم. صفوان سه تا حجت بر اثبات و صحت قول خودش اقامه کرد. اول آیه لیس کمثله شیء 11 سوره شورا. دوم آیه خالق و کل شیء 102 انعام هست، 16 رعد هست، 62 غافر هم هست. این آیه خالق و کل شیء. خب چون خالق کل شیء خودش نمیتواند شیء باشد. حجت سوم، نه در کتاب خدا و نه در سنت رسول و نه در دعای سلف کسی خدا را یا شیء نخوانده است. مثلا بگه یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا فلان، اما یا شیء کسی نگفت. در آیه دیگر در سوره اسراء در آیه 110 فرموده ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، شما هرچه که به او نام بنهید و او را بخوانید اسماء حسنا اختصاص به او دارد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگید الله یا بگید رحمان، در هر حال اون اسماء حسنای الهی رو در نظر داشته باشد. تا اینجا این نتیجه حاصل میشه که گرچه ما در ذات باری تعالی و مفهوم و حقیقت و معلومیت آن جدال و مباحثه احسن میکنیم، اما نمیتوانیم به جای صفاتی که با آنها ذات باری تعالی را خطاب قرار می دهیم مثلا می گوییم یا الله یا رحمان تا آخر این اسمایی که حالا هست بگوییم یا ذات، نمی تونیم بگیم. داریم رو ذات خدا بحث می کنیم، خدا را صاحب ذات بسیط می دانیم، ولی هیچ وقت نمی تونیم او را مخاطب قرار بدیم و بگیم یا ذات. ببینید همیشه خدا به اسماء حسنا، یعنی به صفات خوانده میشه، ولی نه به اسماء حقیقی. حتی اسماء حقیقی هنو حقیقت یعنی حقیقی اضافی، یعنی یک حقیقتی است که ما به خدا نسبت میدیم. اولین گروه ستایا حقیقی اضافی بود دیگه، بله. این ذات که بگوییم خدا ذاتی است که بله تعریف میکنیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم یا ذات. بعد بگیم خدا ذاتی صاحب حقیقتی که چنین و چنان است، ولی نمیتونیم بگیم یا حقیقت. بعد خدا بگیم که خدا مفهومی است چنین و چنان، ولی نمیتونیم بگیم یا مفهوم. ببینید پس خدا به اسماء حسنا، اثبات قشنگی ها، خدا به اسماء حسنا خوانده میشود. خدا عالم است و خدا برای ما معلوم است. در معلومیت خدا ما بحث میکنیم برای اینکه خدا رو بشناسیم، خب، ولی نمیتونیم بگیم یا معلوم هیچ وقت. خب پس باید حتما از منادا ساختن خدای تعالی به این اسما و صفات خودداری کنیم. رازی همچنین معتقد است که اسماء الهی توقیفی هستند، نه اصطلاحی. توقیف یعنی چه؟ توقیف نمیگن ماشین توقیف کردن. اسماء الهی توقیفی است نه اصطلاحی. حالا به جای اصطلاحی قیاسی هم میتونید بگید. توقیفی یعنی موقوف است به این که خود خدا این اسم را روی خودش گذاشته باشد. پس صفاتی را که در قرآن نیامده ما نمیتوانیم به خدا بگذاریم. حالا یک اختلافی هست که حالا اشاره میکنم. پس وقتی میگوین فلان حکم توقیفی است، مثلا میگن فلان حکم شرعی توقیفی است، یعنی موقوف است به این که خدا گفته باشد، ولی نمیتونیم انجام بدیم. خب مثلا همین بحثی که الان در بین مجلس و شورای نگهبان و دنیا رو به سر و صدا در آورده است که آیا مرد میتواند با دخترخوانده خود ازدواج بکند یا نه، این امر توقیفی است به حکم قرآن که میتواند یا نه. خب پس نمیتوان که چیزی من درآوردی را به خدا نسبت داد. این باید توقیفی باشه. اینا میگن احکام توقیفی، یعنی موقوف است به حکم مستقیم خدا یا سنت رسول خدا که محفوف به قرائن صدور باشد. اون میشه پذیرفت. اون وقت اون محفوف به قرائن صدور باید شاهد در قرآن حتما داشته باشد. پس رازی میگوید که اسماء الهی توقیفی است، یعنی موقوف است به اینکه خود خدا گفته باشد. یک روایت از ابی هریره هست که اسماء خدا رو 99 تا دانسته است. این روایت رو شیخ صدوق هم در کتاب من لا یحزر آورد. قدیم اینطوری نبود که بگن این ابی هریره است، حالا احادیث خوبش هم بریزیم دورا. میگه ابی هریره هم ناقل هست. و اما علامه طباطبایی در المیزان 127 صفت برای خدا از آیات قرآن استخراج کرده. مثلا رب را هم که به معنای مربی هست، این را هم از اوصاف خدا یا رب، ببینید یا رب میشه بگه یا ربی یا ربنا یا ربنا. خب اینا میتوانیم که بگوییم که اینم جزء اوصاف، یعنی همین رو هم علامه طباطبایی اتفاقا مثال رو همین هم زده که 127 تا شده. اما در ابوالفتوح رازی فکر کنم اگر اشتباه نکنم آمده و یک روایت از امیرالمومنین رو با یک همون روایت 99 ابی هریره با هم گرفته و 133 صفت ذکر کرده برای خدا که حالا وارد اونها نمیشیم هی بخوام اینا رو بگیم. اون 133 تا 99 تا توش هست. 127 تای علامه که خودش از قرآن استخراج کرده در اون هم هست. بنابراین اگر فاصله 127 و 133 که 7 اسم میشه 7 صفت میشه، اینها رو اون 7 رو توی قرآن نتوانیم پیدا بکنیم و اطلاقش رو هم بر خدا ببینیم که درست نیست، نمیتوانیم بپذیریم. این حالا باید که یک کار تطبیقی کرد. البته من نگاه کردم به همه این 127 و 133 و 99 و همه جزء اوصافی هست و اسماء حسنایی هست که میتوان بر خدا اطلاق کرد. حالا میشه که توی این بحثی که کردیم بیاییم و اسماء و صفات خدا رو به سه دسته تقسیم بکنیم که همین الان هم اشاره کردم ولی حالا طبقه بندی شده بهتره. یکی اسماء صفات ذات، یک صفاتی در خدا هست صفات ذات. خب یکی اسماء صفات، ببینید اسماء و صفات رو با هم میارم که این به ذهنتون بمونه. اسماء صفات فعل است، این خدا با اون صفت یه کاری میکنه، مثلا میگه خالق، این خدا با این یه کاری میکنه با این صفت. بگیم که قادر، قدرت یه کاری میکنه. خب اسماء تقدیس و تمجید، این سه دسته. پس اسماء صفات ذات، اسماء صفات فعل و اسماء تقدیس و تمجید، مثلا بگه یا قدوس. خب گروه اول را که اسماء صفات ذاتن میشه باز به دو دسته الف و ب تقسیم بکنه. این خلاصه این چیزاییست که گذشته. گروه الف مثل حی، مثل مرید، مثل مدرک، مثل قادر، مثل عالم، مثل کاره، خب اینا یه گروه. بعضی هم توی این صفات حتی موجود رو ذکر کردن که باز غلطی است که باید بگن وجود، خود وجود خالق رو بگن، موجود نمیتونن بگن. خب گروه ب مثل سمیع و بصیر، اینا اسماء صفات ذاتن. خدا ذاتن سمیعه، ذاتن بصیره، ذاتن حکیمه، ذاتن علیمه. خب پس اینا اسماء صفات ذات. گروه دوم که اسماء صفات فعلا بیان کننده فعل و عمل خدا هستند، مثل خالق، مثل بارئ، مثل مصور، مثل رازق، مثل رزاق، مؤذب، هادی، مذل، اینها همه صفات فعل. گروه سوم که اسماء تقدیس و تمجید هستند، مثل واحد، مثل احد، قل هو الله احد، شما خدا رو تمجید میکنید، تقدیس میکنید به احدیت، به واحدیت، قدوس، مؤمن، مهیمن، سلام، غنی، حمید، لطیف، اینها تقدیس و تمجید. بنابراین صفات غیر توقیفی و خارج از سه گروه فوق الذکر را نمیتوان به خدا نسبت داد. مثلا نمیتونیم بگیم یا سخی، بگیم یا عاقل، نمیتونیم بگیم. بله، در صورتی که خدا همه کاراش روی عقل، روی حکمت، ولی نمیتونیم بهش این لغات، این صفات اینطوری رو نسبت بدیم. نمیتونیم بگیم یا طبیب، در صورتی که شفا رو خدا فرستاده، پس خدا طبیبه، اما نمیتونیم بگیم یا طبیب. یا فقیه نمیتونیم بگیم. خب حالا آنچه که حائز اهمیت هست، میزان فهم ما به عنوان انسان هست از کیفیت این اسماء و صفات و درک دو حقیقت در اینجا، یکی عزت پروردگار و یکی ربوبیت پروردگار، که در برابر دو حقیقت دیگر قرار گرفته است که اونا در ماست. یعنی عزت در پروردگار است، ولی لله العزت و ولی رسوله و ولی المؤمنین. خب این عزت در پروردگار است، چطور آمد به رسول و چطور آمد به مؤمنین. اما در ما دو حقیقت دیگر نهفته است، ذلت ما هست و عبودیت ما. یعنی ما در برابر عزت خدا باید ذلیل باشیم، باید خاشع باشیم، باید خاضع باشیم، باید فروتن باشیم، باید خودمون رو ذلیل نشون بدیم، خودمون رو خار نشون بدیم، والا مستکبریم، والا متکبریم. در برابر ربوبیت خدا باید خودمون رو عابد نشان بدیم. پس دو حقیقت وصفی خدا که عزت است، خدا عزیز است، و ربوبیت است، خدا رب است، ما باید دو حقیقت ذلت و عبودیت رو در خودمون پرورش بدیم. خب عبد باشیم و ذلیل باشیم که توی دعا هست، عبد ذلیل خاشع خاضع. خب این یه تیکه توضیحات بیشترش از خود من بود که توضیح دادن. برگردیم دوباره سر رازی، چون میخوام بحث رازی رو تمام کنم امروز. رازی در پایان این بحث خودش نتیجه گیری میکنه، این بحث مفصلی که راجع به اسم کرد، میگه اسمای حسنای الهی که ذکر کردیم در این باب، بیاییم ببینیم که چه اثری باید روی ما داشته باشه. اینو دارم میگم، از رازی دارم میگه. میگه وقتی که ما تحریم میکنیم همه چیز را بر خودمان با گفتن الله اکبر، از اینجا بهش میگن تکبیرت الاحرام، یعنی الله اکبری که حرام کننده است. حرف زدن، راه رفتن، خوردن، نشستن بی موقع، ایستادن بی موقع، نمیدونم جدی حرف زدن، گوش دادن، هر چی که این نماز رو از نماز بودن خارج بکنه حرام. میگه وقتی ما این وارد وادی تحریم میشویم با گفتن الله اکبر، باید این چیزها رو در ذهنمون حاضر بکنیم. یعنی میخوام بگم که اون بسم اللهی که من گفتم تقریبا تا حدودی راضی نتیجه گیریش رو کرده. میگه با اون الله اکبر که بعدش این اسماء الحسنا الهی میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، باید چه حالتی در ما ایجاد بشه. اینا رو یکی یکی میگه. میگه واجب است که در نیت خود حاضر سازیم همه آنچه را که امکان دارد از شناخت آثار حکمت خدای تعالی در آفرینش نفس و بدن و قوای عقلی و حسی و جنبشی که در انسان هست. میگه تا میگه الله اکبر، وجود خودمون رو در نظر بیاریم، این ساختارش چیه، چرا، کجا، برای چی. سپس از خود در گذرد، یعنی این انسان که اینا رو حالا حاضر کرد، بگذرد و به آثار حکمت خدا در آفرینش همه مردم، همه حیوانات، همه اصناف، از نباتات و معادن، همه اینها رو در جلو چشمش مجسم بکنه و بر اونها نظاره بکنه. این گفتن الله اکبر. و نیز آثار علوی از رعد و برق و سوائق که در اطراف عالم مشهودن، اینا در نظر خودش بیار. بعد به آثار قدرت خدا بنگرد در آفریدن زمین‌ها، کوه‌ها، دریاها، بیابان‌ها، که اول گفتم بسم الله که میگوید چه چیزی باید تمامی وجود انسان و ذهن او را فرا بگیرد. تقریبا خلاصه از اون رو راضی داره بیان می‌کند. سپس در نظر بیاوریم آثار قدرت خدا را در خلق طبقات آسمان‌ها با وسعت و عظمتی که دارد و نیز عناصر سفلی و علوی و کرات نیرات از ثوابت و سیارات. اینا تو متشابهاتش هم بریدا، فقط همین ظواهرش نیست. اگه حتی راضی اراده نکرده باشد، شما اراده بکنید که متشابهات این کرات و سیارات و ثوابت و اینها رو هم در نظر بگیرید. سپس در پیش روی خود بیاوریم و حاضر بسازیم آثار قدرت خدای تعالی رو. ببینید همش آثار قدرت ها. همه اول هر عبارتش میگه آثار قدرت. آثار قدرت خدای تعالی را در آفریدن کرسی و سدرت المنتهی و عرش عظیم محیط بر همه چیز و بر همه موجودات در نظر بیاریم. سپس در نظر بیاوریم آثار قدرت خدای تعالی را در آفرینش فرشتگان و فرشتگان حاملین عرش و فرشتگان حاملین کرسی و جنود عالم روحانیات را. اینا در نظر می، این از ماده شروع کرد، طبقات مختلف ماده‌ای که در روی زمین می‌بینیم و آهسته آهسته رفت توی معنا. این تو همش تو هنوز الله اکبره. بعد و پیوسته در نظر داشته باشد که از این درجات و مراتب چه چیزی حاصل می‌شود تا آخرین نقطه ای که عقل او توان دارد بنجره و میتواند با اون عقل حقایق عالم رو کشف کنه، متوقف نشه. سپس به هنگام بیاد آوردن و در پیش رو داشتن همه این روحانیات و جسمانیات با تفاوت درجاتشان و تباین منازل و مراتبشان بگوید الله اکبر و به گفتن الله اکبر حتما بر این قول تأکید می کند با گفتن اللهش، با گفتن الله تجزیهش بکنیم، با گفتن اللهش تأکید می کند که خدا راضی نوشته موجودیست، من میگم وجودیست، که خدا وجودی است که همه این اشیاء را آفریده و از عدم به وجود آورده و هر یک را به صفاتی و نعوتی مرتب ساخته و با گفتن اکبر بر این حقیقت مهر تأیید بزند یا میزند که هیچ یک از این اشیا شباهتی به کبریا و جبروت و عزت و علو شأن و صمدیت خدا ندارد. خب و او بزرگتر از آن است که گفته شود که او بزرگتر از این چیز هاست. در اینجا این مخصوصا نوشتم که اشتباه رازی رو متوجهتون بکنم که اکبر افعل تفضیلی است که معنای صفت عالی میده و اصلا قیاسی نیست که رازی بگوید که بگو این بزرگتر از این چیز هاست. بنابراین باید بگوییم که خدا بزرگترین است. با دانستن همین یک مثال که ذکر شد، اون ذکر و یادی که حاصل می شود در ذهن انسان می تواند که این رو مقایسه بکند، این شعور و عرفانی که از این راه به دست آمده در خودش، با فهمی که از این راه به دست نیامده، یعنی در اون مراتب نازل مانده است، یعنی با یک گفتن الله اکبر با این مقدمات ببیند که چه عرفان و شعوری را کسب کرده. در اینجاست که رایحه ای از اسرار نهفته شده در آیه ولله الاسماء الحسنا به مشام عقل او میرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده علی آلائه و نشکره علی نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام علی النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد. اللهم صل علیه و صلی علی علی امیر المؤمنین قائد الغر المهجلین و صلی علی بنت رسولک فاطمة التقية النقية الزهراء و صلی علی الامامین الهمامین الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر. اللهم صل علیهم جميعا. آمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمین. اللهم اكشف عنا كروبنا. آمین. اللهم اقض عنا ديوننا. آمین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمین. اللهم اشف كل مريض. آمین. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واقنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.